أعوذ بالله السمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عرض ادب و احترام محضر همه شما عزیزان برادران و خواهران ایمانی خیلی خوش آمدید الحمدلله و المنه به لطف امیر المؤمنین و به دعای خیر شما خوبان خدا توفیق عنایت کرد به خطبه 237 نهج البلاغه رسیدیم و من خطبه له علیه السلام فی المسارعه الی العمل خطبه ایست از امیر المؤمنین علیه السلام تشویق می کند حضرت برای اینکه ما اعمال صالح را انجام بدیم فضای کلی این خطبه دعوت به عمل است توجه می دهد حضرت به اینکه ما عمر چندانی نداریم عمر کوتاه است کار زیاد است باید برای خودمون برنامه ریزی کنیم و به اون منزل مقصودی که خدای متعال برای ما در نظر گرفته اون هدف والا برسیم برخی از شارحان نهج البلاغه معتقدند خطبه 237 بخشی از خطبه القراء بود خطبه القراء اون خطبه ای بود که امیرالمؤمنین از جایی میگذشتن دیدن جنازه ای هست اهل خانواده نشستن گریه و زاری حضرت شروع کرد خطبه خوندن خطبه نسبتاً طولانی است و حضرت اونجا راجع به مرگ نکات بسیار تکاندهندهی بیان کرد چون فضای کلی این خطبه با اونجا متناسبه بعضی ها احتمال دادن که خطبه 237 بخشی از خطبه قراء باشه اما بریم سراغ متن خطبه حضرت فرمود فعملوا و انتم فی نفس البقاء اهل عمل باشید فعملو در برخی موارد به ما میگن فعلمو بدانید آگاه باشید هوشیار باشید ولی در بسیاری از موارد ما میدانیم دانستن دیگه نیاز نیست من عمل به ما علم اگر کسی عمل کند به آنچه که خدا به او فهمانده و او میداند خدا ندانسته ها را برای او مکشوف میکنه آشکار میکنه مشکل ما در بسیاری از مواقع ندانستن نیست عمل نکردنه خیلی چیزها رو میدونیم گناه نکنیم غیبت نکنیم تهمت نزنیم اعمال واجب رو انجام بدیم اینها رو میدونیم همه ولی وقتی وارد وادی عمل میشیم عمل کرد ما متناسب با علم ما نیست فرمود فعملو عمل کنید اهل عمل باشید گرایش به عمل داشته باشید و انتم فی نفس البقا این جملات کوتاه ولی خیلی پرمضمون است انتم فی نفس البقا نفس یعنی وسعت شما الان در وسعت بقا هستید فرصت دارید زمینه برای انجام کار خیر بسیار بسیار مناسب است راحت میتونید کار خیر انجام بدید شما در متن زندگی قرار دارید و متن زندگی همون جایی است که الیوم عمل ولا حساب و غدن حساب ولا عمل امروز که در نفس بقا در سعه بقا در اوج زندگی هستید کار انجام بدید امروزی که و صحف منشوره امروز صحیفه شما بازه پرونده عمل شما بازه هر عمل خیری که انجام بدید نوشته می شود خیلی این فرصت گرانبهایی است برای ما همه اینهایی که ورزشکارند منتظرند لیگ برسه منتظرند المپیک برسه بیان یه ابراز اندام می کنند بگن ما هستیم یه فوتبالی یه کشتی از خودشون به نمایش بگذارند ما الان در جایی هستیم که و صحف منشوره راه برای عمل باز است و همه اینها نوشته میشه. ناظران الهی مترصد این هستند که از ما عمل صالحی انجام داده بشه، عمل صالحی صادر بشه، سریع بنویسن برای ما و صحف منشوره. ولی فردا که جان گرفته شد، عمر به پایان رسید، دفترها بسته میشه. دیگه عملی از ما پذیرفته نیست، کار تمام شد. تا کی؟ تا اون روزی که مجدد پرونده ما را باز کنند برای حسابرسی. یک بار اینجا پرونده ما بازه که می توانیم عمل انجام بدیم، می توانیم پرونده خودمون رو از اعمال صالح سنگین کنیم. یک بار هم اونجایی که و از صحف و نشرت، اونجایی که منشور ما دوباره، نامه ما دوباره باز میشه، اونجا دیگه رسیدگی می شود. البته یک عده‌ای هستن اگر افراد عمل صالحی انجام بدهند که من سن سنتن حسنه، سنت حسنه ای از خودشون باقی بگذارن، اینها بعد از مرگ هم پروندهشون همچنان مفتوح است، همچنان اعمال صالح به حساب اینها واریز میشه. ولی اگر کسی اعمالش محدود به زندگی بود، فقط برای خودش بود، فقط خودش نماز خواند، فقط خودش روزه گرفت، خب این یه وقتی که مرد تمام میشه. ولی یک نفر نماز خوان کرد، یک عده ای را با روزه آشنا کرد، مسجد ساخت، بیمارستان ساخت، کار خیر انجام داد، سنت حسنه پایه گذاشت. سنت حسنه همیشه به فعل نیست، سنت حسنه یک روش است، یک مسیر است. اینکه مثلا روز میلاد امام مجتبی نونوایی ها رو بگن آقا شما صلواتی نون بده، این یک سنتیست، یک نفر پایه‌گذاری کرده، نشر پیدا کرده. تا وقتی این سنت حسنه هست برای این شخص دارن ثواب می نویسن. تا وقتی این کتاب نهج البلاغه هست، عده‌ای می خوانند و امیر المؤمنین آشنا میشن، ثوابش به روح سید رزین میرسه. تا وقتی که این کتاب منهاج البراءه است، این کتب شرح نهج البلاغه هستن، میخوانیم، میفهمیم، با کلام حضرت آشنا میشیم، برای اونها حسنه داره ارسال میشه. خب همه اینها بعد از مرگ است، ولی به شرط این که عمل تو اونقدر درشت باشد، اونقدر بزرگ باشد که تا بعد از مرگ را هم بتواند ادامه دار باشه، بتونه تو رو از اون فیض مستفیض کنه. در هر صورت فعملوا و انتم فی نفس البقاء و الصحف منشوره و التوبه مبسوطه، الان کار خیر انجام بدید، همینک که سفره توبه باز است. مبسوطه در لغت معنای پهن شده است. این فرشی که جلوی پای مهمان پهن میکنن، سفره‌ای که جلوی مهمان میندازن، این مبسوط کردن سفره است. فرش قرمز جلوی پای شما انداختن که توبه کنید، خیلی استعاره زیبایی است. خدای متعال منتظر اینه که شما برگردید، دنبال اینه که شما توبه کنید. امروز روزی است که هم می توانید برگردید، هم خدا استقبال می کند از شما. ولی وقتی لحظه آخر فرا رسید، تو میگی میخوام توبه کنم، خدا میگه ولش کنید، انه هو کلمتون هو قائلها، اگر اشتباه نخونده باشم آیه، این یه حرفی است که این شخص میزنه، رها کنید او رو. دیگه اونجا تو بخواهی توبه کنی ازت نمیپذیرن، اینجا تو اگر اراده کنی فرش قرمز پهن کردن جلوی پای تو، با سلام و صلوات توبه را از تو میپذیرن. و توبتو مبسوطه و المدبر یدعا، ذیل توبه نکاتی عرض میکنم، این چند جمله رو بخونیم. و المدبر یدعا، شما امروز میتوانید کار خوب انجام بدید، امروزی که مدبر یعنی پشت کنندگان رو به خدا یدعا، دعوت شده اند به سمت خدا. روایتی که بارها و بارها خوندیم از اون روایاتی است که ما اهل ذنب و معصیت خیلی باید بخوانیم تا دست از گناه برداریم، نه اینکه متجری بشیم، تجری کنیم به خدا. این روایت رو میخونیم تا خجالت بکشیم و گناه نکنیم. روایت اینه: لو علم المدبرون انی کیف اشتیاقی بهم، اگر گناهکاران، اگر اونهایی که پشت کردن به من و خدا، میدانستن کیف اشتیاقی بهم، من چقدر اشتیاق دارم به اونها، و انتظاری الیهم، من چقدر منتظر اینها هستم، لما تو شوقم، از شوق این که من اینقدر دوستشون دارم جان میدادم. علیکم السلام جمیعا و رحمت الله. بله، فرمودی امروز و المدبر یدعا، همه پشت کنندگان دعوت شدند، خدا گفته بیایید، همه تون رو میپذیرم. و المسیع یرجا، و کسی که اهل گناه باشد به او امید داده شده، گفته آقا دست از گناه بردار، ما نه تنها عفو می کنیم به معنای محو کردن، نه تنها می بخشیم گناه رو کلا نادیده می گیریم، بلکه ما مبدل السیئات بالحسنات هم هستیم. پرونده ای که پر از گناه بود را پر از نیکی می کنیم، پر از حسنه می کنیم. امروز همون زمانی است که البته فعملو، اینها فقط با عمل به دست میاد. صرف این که ما بشینیم بگیم خدایا توبه از ما بپذیر، خدایا ما رو گناهمون رو تبدیل به حسنه کن، اینها هیچ کدوم نه، عمل میخواهد. تو باید یه مقدار راه بری، حسن نیتت رو ثابت کنی تا بعد بتونی خدا هم این اعمال را، این خوبی ها را در مورد تو جاری کنه. والمدبر یدعا والمسیء یرجا، قبل ان یجمد العمل، کار انجام بدید، اهل توبه باشید، اهل بازگشت باشید، قبل از این که خاموش بشود مشعل عمل. یه روزی میرسه که این فتیله رو پایین میکشن، دیگه آدم نمیتواند کار خوب انجام بده. امروز میتونی دست یه نفر رو بگیری در خیابون مشکلش رو حل کنی، امروز استعداد داری میتونی با فکرت مشکل علمی کسی رو حل کنی، پول داری میتونی مشکل مالی کسی رو حل کنی، جسمت سالمه میتونی عبادت کنی مشکل کسی. فردا جسم از کار میفته، فکر از کار میفته، پول تمام میشه، جوانی تمام میشه، امروز مدیری، مسئولی، آبرو داری، فردا اینها گرفته میشه. و فردا که مشعل عمر خاموش شد، دیگه هیچ کاری نمیتونی انجام بدی. بجنبید، زود کار خیر انجام بدید. فعملو قبل ان یجمد العمل، قبل از این که خاموش بشود چراغ اعمال شما، دست به کار بشید برای خودتون کاری انجام بدید. و ینقطع المحل، قبل از این که مهلت شما قطع بشه، مهلت انقضا داریم ما، تاریخ انقضا داریم، قبل از این که انقضاء شما فرا برسد یک کاری بکنید برای خودتون. و ینقض العجل، قبل از این که عجل شما، عمر شما منقضی بشه کاری انجام بدید. و یسد باب توبه، قبل از این که درب توبه به روی شما بسته بشه فعملو. همه این جملات برمیگردد به فعملو. و یسد باب توبه، قبل از این که درب توبه بسته بشه عمل کنید، قبل از این که ینقض العمل کار خیر انجام بدید فعملو، قبل از این که ینقطع المحل فعملو، یجمد العمل فعملو. همه اینها را حضرت برای تشویق به عملگرایی، دانستن کافی نیست، چه کسی میداند و عمل میکند، عالم با عمل میخواهند، بدانی، بفهمی، یاد بگیری و بعد مطابق دانسته ها عمل کنی. ما خیلی وقتها میدانیم و خلافش رو عمل میکنیم، خیلی وقتها علم داریم ولی مطابق علممون عمل نمیکنیم. چند روایت راجع به توبه محضر شما عزیزان عرض کنم، ادامه خطبه رو عرض کنیم. خب توبه یک باب مفصل است، نوعا شما عزیزان هم راجع به توبه مطالبی، روایاتی، آیات رو شنیدید و خوندید، اهل فضلی. فقط من باب تبرک و تیمن چند روایت رو محضر شما عرض می کنیم. یکی این که معنای توبه چیست. در روایت از وجود نازنین امیر بیان، امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمود الندم علی الفعل و العزم علی الترک، این که آدم ندامت پیدا کند واقعا از گناه پشیمان بشود، و العزم علی الترک، عزم داشته باشد بر این که ترک کند گناه را. تا وقتی این طور نشه، تا وقتی که انسان عزمش رو جزم نکرده باشه برای این که گناه را ترک کند، تا وقتی انسان عزم جزم نکرده باشد برای ترک گناه، تا اون وقتی که ندم بر فعل گناه نداشته باشد، از کار بدش پشیمون نشده باشه، اینجا اصلا توبه حاصل نمیشه. لذا توبه باید مقدماتش فراهم بشه. توبه کی حاصل میشود؟ اون وقتی که ما از گناه پشیمون بشیم، عزممون رو جزم کنیم برای اینکه هیچگاه هرگز به سمت اون گناه بر نگردیم. خب این نکته اول. مطلب دوم، توبه تا چه زمانی از ما پذیرفته می شود؟ توبه تا وقتی که انسان به مرتبه احتضار نرسیده باشد پذیرفته است. ولی وقتی که احتضار حاصل شد، احتضار یعنی حضور ملک الموت بالای سر انسان، اونجا دیگه توبه از کسی پذیرفته نیست، توبه قبل از احتضار. علتش هم اون در لحظه احتضار چشم انسان باز میشه، انسان برزخی میشه، بهشت را میبیند، جهنم را میبیند، جایگاه خودش رو میبینه، همه اینها رو میبینه. دیگه اونجا تو هر گناهی هم کرده باشی لاجرم توبه میکنی، چون میبینی جلوت آتشه. اونجا دیگه توبه کردن بر جبر است و خدا این توبه را قبول نداره. پس تا کی توبه قبول است؟ تا وقتی که هنوز حالت احتضار پیش نیامده. پیغمبر فرمود ان الله یقبل توبه العبد، خدا توبه بندگان را میپذیرد، مالم یغرغر، یغرغر با غین، قرقره که میگیم آب رو در گلو چرخوندن. تا وقتی که روح به گلو نرسیده باشد، قبض روح حاصل نشده باشد، خدای متعال همچنان توبه را میپذیرد. ولی اون لحظه‌ای که دیگه خواستن جان تو رو بگیرد، قبض روح نزدیک بود، ملائکه قبض روح بالای سر تو حاضر شده بودن، اونجا دیگه توبه از کسی پذیرفته نیست. روایتی از بسیار روایت شیرینی است. جناب آدم خدا عرض کرد خدایا ما در این دنیا آمدیم، یه دشمن قداری داریم، یه دشمنی قدار به دست و فریبکار، میخواد ما رو از راه بدر کنه. تو که ما رو به اینجا فرستادی، تو که رحمت داری، از مادر مهربان تری، خب ما را به چه سلاحی مسلح کردی و فرستادی اینجا؟ برای ما چه کاری میخوای انجام بدی در مقابل مکر و حیله این دشمن؟ ان آدم قال یا رب سلطت علی الشیطان، خدایا شیطان رو بر ما مسلط کردی، و اجریته منی مجرى الدم. خیلی تعبیر عجیبیه، شیطان مانند خون در تمام رگها و مویرگهای ما جاری است. بله میبینید یک نفر چشم گناهکاری داره، زبان گناهکاری داره، دست گناهکاری داره، یه ده همه وجودشان شیطانی میشه. شیطان در تمام وجود اونها رسوخ داره، رخنه کرده. آدم ابوالبشر علیه السلام به خدا عرض میکنه خدایا فجعل لی شیئا، برای ما هم یه ابزاری، یه سلاحی قرار بده. فقال یا آدم جعلت لک ان من حم من ذریتک بسیئه لم تکتب علی، من برای تو این سلاح را قرار می دهم، اگر یکی از ذریه تو قصد انجام گناهی داشت ولی گناه نکرد، من این گناه را برای او ننویسم. فان عملها کتبت علی، اگر گناه را مرتکب شد برای او می نویسم، ولی تا وقتی که گناه مرتکب نشده در ذهنه چیزی براش نمی نویسم. و من هم منهم به حسنتن، ولی اگر کسی اراده کار خوبی داشت، همین نیت کرد که من صدقه بدم، انفاق کنم، نماز بخونم، نماز شب بخونم، من برای اون می نویسم یک حسنه. و اگر بلند شد اون کار خیر را انجام داد، 10 حسنه برای او می نویسم. خیلی پاداش بزرگیست دیگه. در مقابل شیطان خدا فرمود گناهت رو تا وقتی نیت است نمی نویسم، وقتی گناه کردی یکی می نویسم، کار خیرت رو اگر نیت کردی یکی می نویسم، اگر انجام دادی 10 تا می نویسم. قال آدم دوباره گفت یا رب زدنی، خدایا بیشتر، این کمه در مقابل این شیطان، این دشمن کمه. خدای متعال فرمود جعلت لک ان من عمل منهم سیئتا ثم استغفر غفرت، اگر کسی گناهی کرد ولی توبه کرد، من اون گناه را نادیده میگیرم، اصلا میبخشم او را. قال رب زدنی، آدم سلام الله علیه دوباره گفت خدایا بیشتر، برای من باز هم یک مرتبه ای، یک لطف بیشتری. قال جعلت لهم التوبه، بحثم توبه است، من برای فرزندان تو توبه را قرار دادم، حتی تبلغ النفس هذه، تا وقتی که جان او گرفته نشه توبه برای او هست. اینجا بود که قال یا رب حسبی، جناب آدم فرمود خدای بس دیگه، در مقابل شیطان توبه را قرار دادی، استغفار را قرار دادی. گناه تا وقتی نیت نیست نوشته نمیشه، وقتی عمل شد یکیست. نیت خیر نوشته میشه، عمل به خیر 10 تا نوشته میشه. توبه یکی از اون نعمتهای بزرگی است که خدای متعال در مقابل این شیطان که گاهی ما رو به خطا و اشتباه و گناه میندازه برای ما قرار داد. خدا غریق رحمت کنه. مرحوم شیخ بهایی رضوان الله علیه میفرماد درسته که خدای متعال به ما وعده داده قبل از احتضار، قبل از جان دادن توبه شما قبوله، ولی مواظب باشید توبه را به تأخیر نندازید. 2 تا علت داره. علت اول این که ما نمیدانیم چی میمیریم. خدا گفته تا قبل از احتضار از تو قبول میکنه، ولی احتضار ما چی است؟ احتضار ما در خواب یا در بیداری؟ میدونیم چی میمیریم؟ نه. یه وقت مونی تصادف کردی در یک لحظه جان گرفته شد، اصلا فرصت برای توبه پیدا نمی کنی. پس درست از خدا گفت تا اون لحظه میپذیرن، ولی چون ما نمیدانیم چی میمیریم همین الان توبه کنید. این یک. 2، چرا باید زود توبه کنید؟ ایشون میفرماد انسان اگر توبه را برای آخر عمرش قرار داد، وقتی اصرار بر گناه حاصل شد، تکرار بر گناه حاصل شد، توفیق توبه سلب میشه. گفتند اگر توبه کردی تا دم رفتن ازت میپذیری. خب این توبه کردن خودش یه فعل خیره، یه حسنه بزرگه. هر کسی که موفق نیست توبه کنه. توفیق شی حاصل میشه وقتی اصرار به گناه نداشته باشی، وقتی مدام گناه نکنی. یک عمر گناه کردی، گفتی حالا انشالله پیر که شدیم توبه میکنیم، اصلا جوری گناه میکنی که توبه از ذهنت میره، چون غرق در گناه شدی. پس شیخ بهایی فرمود زود توبه کنید. این مضمون روایات ما، زود توبه کردن. دلیل رو ایشون ذکر کرد، چون نمیدانیم چی میمیریم، چون حتی اگر بدانیم چی میمیریم، وقتی یه عمر گناه کردی، عادت به گناه حاصل شد، اصرار به گناه حاصل شد، توفیق توبه سلب خواهد شد. یه روایت دیگه هم محضر شما عرض کنیم. بعضی وقتها انسانهایی، نمونههایی داریم که در همون لحظه آخر، دم آخر توبه کردن و خدای متعال توبه اونها رو پذیرو و اونها عاقبت به خیر شده. یک مثالش در روایت هست. شخصی میگه ما از شهر خودمون به نیت حج عازم شدیم. در این کاروانی که ما داشتیم یک عمو و برادرزاده هم بودن. عمو پیرمرد متعبد سنی، پیرمرد بود، سنی بود، ولی از اینهایی که به آداب دینی و مبنای خودشون خیلی معتقده. برادرزاده که جوان بود شیعه است. میگه رفتیم در میانه راه، این پیرمرد حالش بد شد. ما گفتیم آقا داره از دنیا میره، یک نفر بیاد با این حرف بزنه، بهش بگه لحظه آخر با همون حالت انحراف از دنیا نره. این اطرافیان گفتن بابا ولش کن، بذار بمیره، چی کارش داری؟ من رفتم برادرزادش رو کشیدم کنار، گفتم بهش بگو تو اتمام حجت کن با او، شاید پذیرو. برادرزاده رفت بالای سرش گفت یا ام ان الناس ارتدوا بعد الناس بعد النبی، مردم بعد از پیغمبر اکثرا مرتد شدن، از مسیر اصلی برگشتن. و برای علی ابن ابی طالب همون احترام، همون اطاعتی است که باید برای پیغمبر باشه. مبانی تشیع رو به او گفت. میگه دیدم که عموم منقلب شد، لحظه آخر داره جان میده، منقلب شد و پذیرفت، شهادتین گفت، شهادت به ولایت امیرالمؤمنین داد، از دنیا رفت. میگه ما رفتیم حج انجام دادیم، در راه برگشت در مدینه خدمت امام صادق رسیدیم. به امام صادق عرض کردیم ما قصه از این قراره، پیرمردی با ما بود، سنی بود، همون دم رفتنش گفت من شیعه شدم و تمام شد، لحظاتی قبل از این که از دنیا بره. امام صادق فرمود او عاقبت به خیر است، او اهل بهشت است. اگر کسی توفیق داشته باشه در لحظه آخر هم توبه کنه، توبه او مقبول است. ولی عرض ما اینه، از کجا معلوم کسی تا اون لحظه آخر میتواند و توفیق توبه کردن رو داره؟ در هر صورت امیرالمؤمنین فرمود فعملو، اهل عمل باشید قبل از این که عمرتون تمام بشه و یسد و باب توبه، درب توبه به روی شما بسته بشه. و تسعد الملائکه، قبل از این که ملائکه صعود کنند قبل از اون مرحله به فکر خودتون باشید، فعملو، کار خیر انجام بدید. باز اینجا هم نیاز به توضیح داره. من تا آخر خطبه رو محضر شما میخونم، برمیگردم راجع به صعود ملائکه نکاتی محضر شما عرض میکنیم. فرمود فأخذم رؤن من نفسهی لنفسه، هر کدام از شما باید از خودش برای خودش خرج کنه. هر کسی باید از اون استعدادها، از اون قوای درونی که خدا بهش داده، مثل عمر، مثل جوانی، مثل خانواده خوب، مثل محیط مناسب، هر کدام از اینها یه استعداد دیگه، یه نعمتی، هر کسی باید از این استعدادها بهره بگیرد، حرکت کنه، از این استعدادها بهره بگیره، خودش رو پیش بندازه. این که ما نشستیم دیگران ما رو جلو ببرن هیچ وقت محقق نمیشه. فأخذم رو اون من نفسهی لنفسه، تو باید به فکر خودت باشی. ما اگر خودمون به یاد خودمون، به فکر خودمون، حواسمون به خودمون نباشه، دیگران هرگز به فکر ما نیستن. خودت باید دلت برای خودت بسوزه. حضرت فرمود در نهج البلاغه، چطور یه نفر که زیر آفتاب ایستاده عرق میریزه دلت براش میسوزه، سوارش میکنی که گرمش نشو، چرا دلت به حال خودت نمیسوزه که داری در آتش گناه میسوزی؟ هر کسی فأخذم رؤن من نفسهی لنفسه، باید از خودش برای خودش بهره بگیره، از این استعدادهایی که خدا به او داده، که استعدادهای ما هم فراوانه. و اخذ من حی لمیته لمیتن، هر کسی باید از زمان حیاتش بهره بگیرد، استفاده کنه برای زمان مرگش، چون در زمان مرگ هر کسی سر سفره خودش نشسته. امروز باید سفره قیامت را مهیا کنیم، سر سفره رنگین بنشینیم، سر سفره‌ای که دوست داریم بشینیم. اونجا از جایی برای ما غذا نمیارن، قضا اعمالی است که امروز بردیم. سفره را اونگونه تزیین میکنن که امروز ما خودمون را، روحمون را، وجودمون را تزیین کردیم. و اخذ من حی لمیت و من فان لباق، هر کسی باید از این جان فانی، از این جسم فانی، از این جسد فانی استفاده کنه برای اون جان، برای اون روح، برای اون حقیقت باقی. و من فانن، حالا این جسم می شود، دنیا هم میشه، دنیا هم فانیست. و من ذاهب لدائم، از آنچه که رفتنی است، یعنی از دنیا استفاده کنه، لدائم، برای اون جای دائم است. این دوتا جمله معناش یکیست، شاید مصادیقش متفاوت باشه. باید از رفتنی ها، از تمام شدنی ها، از زود گذرها استفاده کرد برای دائمی ها، برای همیشگی ها. اون روح هست که همیشگی است، اون بهشت است که جاودان است، اون قیامت است که ابدی است. دنیا باید خرج قیامت بشه، جسم باید خرج جان بشه. اگر جسم ما خرج جان نشد ضرر کردیم، برعکس اگر روح ما، دین ما خرج دنیای ما شد، خرج جسم ما شد، خیلی خسارت کردی، خسارت غیر قابل جبرانه. و من ذاهبن لدائم، این جسمی که ما داریم این مرکب ماست، این تمام شده نیست، حقیقت و اصل ما روح ماست. جسم باید فدای روح بشه، کوچکتر باید فدای بزرگتر بشه، زودگذر باید فدای ابدی بشه. جسم باید در مشقت و سختی باشد، تکلیف را تحمل کنه تا روح انشالله تعالی پیدا کنه. این که عرض میکنیم روح حقیقت ماست، جسم مرکب ماست، این دلائل متعدد داره. من یه آیه محضر شما میخونم. قرآن کریم فرمود شهد علیهم سمعهم و ابصارهم و جلودهم به ماکان و یعملون، فردای قیامت دست و پا و گوش و چشم و اعضا و جوارح بر علیه شما شهادت میده. خب ببینید شهادت چه معنا میده؟ من که نمیتونم برم به نفع خودم یا به ضرر خودم شهادت بدم، که من بگم من شهادت میدهم، که نه، شهادت شخص دیگری است. وقتی بحث شهادت مطرح است، یعنی دست و پای تو غیر از توست، حقیقت تو این روحی است که داری، این دست و پای مرکبی است، چهار سباق به تو دادن، فردا ازت میگیرن و همینها که جز اقیار تو به حساب میان بر علیه تو شهادت میدن. حضرت فرمود از این غریبه ها، از این اغیار، از اینهایی که کوتاه مدت هستن بهره بگیرید، استفاده کنید برای اینکه ابدیت خودتون رو بسازید. امرؤ خاف الله و هو معمر الی اجل. امرؤ در واقع برمیگرده به فاخذ امرؤ. هر کسی باید، هر شخصی باید بهره بگیرد، هر شخصی که خاف الله باید بترسد از خدا و خوبه معمر الی اجله. با اینکه 70 سال، 80 سال، 90 سال عمر داره، معمر از عمر طولانی داره، تا وقتی که اجلش برسد باید از خدا بترسد. این نیست که ترس از خدا تا کی، ترس از خدا تا ابد. ترس از خدا در واقع ترس از اعمال سوء خودمونه. تا وقتی که احتمال میدهی گناه از تو صادر میشه، تا وقتی که احتمال میدهی شاید گناهکار بشی، شاید جهنمی بشی، باید بترسی از خدا. خدا که ترس نداره، عمل تو ترس داره، خدا فقط جزای عمل تو رو میده. لذا فرمود امرؤ خاف الله و هو معمر الی اجله و منظور الی عمله. هر کسی باید تا پایان عمرش، اگرچه این عمر طولانی باشه، از خدا بترسه و منظور الی عمله. و مهلت داده شده توسط خدا این کسی که منظور یعنی مهلت داده شده، از این مهلتی که خدا بهش داده الی عمله استفاده کنه، بهره بگیره، به دست بیاورد اعمال صالح را. آدمیزاد تا هست ولو اینکه معمر و پیر باشه از خدا بترسه، تا هست و مهلت داده شده باید اعمال صالح انجام بده. باز حضرت فرمود امرؤ الجم نفسه بلجامها. انسان باید لجام به خودش بزنه، لجام به این نفس بزنه. امرؤ الجم، الجم یعنی لجام، یعنی اون دهنه آهنی که داخل دهن اسب میگذارن، که هر وقت این افسار رو کشیدن این دهنه آهن گیر میکنه داخل دهن اسب، چون دردش میگیره آرام میشه، میایسته. هر کدام از شما باید به این نفس سرکش که به تعبیر خود امیرالمومنین در نهج البلاغه نفس چموش است، شموس جمع چموشه، نفس چموشه، اسب چموش را باید لجام بهش زد، آرامش کرد. امرؤ الجم نفسه بلجامها. این هم که فرمود لجامها خودش یک نکته ای داره، مقصود حضرت اینه هر کسی لجامش به چیزیست، هر نفسی لجامش به چیزیست. هر گناهی یک افسار خاصی داره. یک نفر که چشم چران است العیاذ بالله، به این بگو آقا بیا پول صدقه بده، این مشکلی نداره، صدقه میده، مال حرام نمیخوره. این چشم چرانه، باید افسار متناسب با چشم چرانی به دهان این اسب بزنه. یک نفر دنبال مال حرامه، یک نفر دنبال لاابالیگریه. هر گناهی، هر فسادی، هر نفسی یک لجام مخصوص به خودش. لذا فرمود به لجام ها، به لجام مختص نفس باید او را اسیر کرد. و زمها به زمامها. زم دوباره به معنای زمام است. تفاوت زمام و لجام در این، اگرچه ما تو فارسی هر دو را افسار معنا می کنیم، لجام اون دهنه آهنی است که به اسب میزنن، ولی زمام اون تنابی است که با یه حلقه داخل بینی حیوان، حالا شتر باشه، گاو باشه، اسب باشه. اینجا هم وقتی که این قسمت بینی حیوان خیلی دردناکه، وقتی چموش شد این رو میکشن، بینیش درد میگیره، توقف میکنه. فرمود دهنش را و بینیش را باید بگیرید. نفس باید اسیر شما باشه، شما اسیر دست او نشید. و زمها به زمامها، تناب بر بینی این نفس بزنید، هر جا خواست دست از پا خطا کنه بکشید او رو، سر جا نگهش دارید. فامسکها به لجامها ان معاصی الله، نگه دارد نفس را به سبب این لجام، به سبب این افسار از این که گناه کنه. آدم باید اینطوری باشه، اختیار نفس رو در دست داشته باشه. و قادها به زمامها الی طاعت الله، قیاده یعنی راهنمایی، حرکت داده، و به سبب اون تنابی که داخل بینیش هست او رو هدایت کنه به سمت طاعت الهی. هر جایی دید داره جاده انحرافی میره، زمام را بکشه، افسار را بکشه. فرمود هم گناه نکنه هم به سمت خوبی بره. این دوتا رو باید شما نسبت به نفستون اجرا کنید. این که بگید حالا بریم ببینیم چی میشه، هیچی نمیشه، وسط جهنم پیادت میکنه. این رو خود امیرالمؤمنین فرمود، فرمود که دو گروهن، یه عده سوار مرکب خوبی ها شدن، دم در بهش پیادشون میکنه، یه عده سوار گناهان شدن، اسب چموش گناه، کی پیادشون میکنه؟ دم دروازه جهنم، بلکه وسط جهنم اونها رو پیاده میکنه. امرؤن الجم نفسه بلجامها و ذمها بزمامها فامسكها بلجامها عن معاصی الله و قادها به زمامها الی طاعت الله. اینجا دو سه تا روایت محضر شریف شما عرض کنیم تا برگردیم به اون جمله ملائکه. این که چگونه باید نفس را مهار کرد، این زمام چیست، این افسار چیست؟ خب یک شیء مادی نیست که ما بگیم این نفس رو میگیریم مثلا داغ بهش میزنیم، لجام بهش میزنیم. نفس یک موجودیست که باید او رو تربیت کرد و تربیت او همین لجام زدن به اوست. وقتی میگه لجام بزنید یعنی او رو تربیت کنید. در قرر الحکم امیر المؤمنین فرمود اذا صعبت علیک نفسک، وقتی نفس بر تو سخت گرفت، اذیتت کرد، تو رو به گناه وادار کرد، وقتی کار به اینجا رسید تو چطور باش برخورد کن؟ فس ابلها تذل لک، تو هم بر او سخت بگیر، تو هم با او وارد دشمنی شو. او بر تو سخت گرفت، مشکلی نیست، تو هم بر او سخت بگیر. ببینید اینکه تربیت باید بکنیم نفس را، اینطور نیست که نفس به خودی خود خوب بشه، نه خوب نمیشه، روز به روز بدتر میشه، روز به روز مسیر انحرافش بیشتر میشه. فرمود شما باید نفس را اداره کنی. چطوری؟ هر جایی که او مخالف شما بود شما هم مخالفت کنید با او، شما هم با او در بیفتید تا بالاخره به نتیجه برسید. یا مثلا در روایت فرمود اعون شیئا علی صلاح النفس القناعه، اگر میخواهید صلاح نفس شما حاصل بشه، شیطان دست از سر شما برداره، راهش این قناعت پیشه کنید. قناعت اون افسار، اون لجامی است که میتواند نفس را، شیطان را مهار کنه. در نامه 45 نهج البلاغه که نامه امیرالمؤمنین به جناب عثمان ابن حنیفه است، اونجا امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود که لعروزن نفسی ریاضتن، من خودم را ریاضت دادم، نفسم را به ریاضت واداشتم اونقدری که اگر یک نان و نمک جلوش بگذارن کیف میکنه، در حالی که این نفس همون نفسی است که دست بردار نیست، هی میگه بیشتر، غذای بهتر، خونه بزرگتر، ماشین جادارتر، هی داره، ولی من طوری تربیتش کردم اگر نان و نمک که ضعیفترین غذاهاست بذارن جلوش کیف میکنه. میگه الحمدلله همین هست، ریاضت نیازه. این که حضرت فرمود نفس را ادب کنید، زمام بزنید، افسار بزنید، افسارش همین قناعت است، افسارش همین مطالبی است که حضرت فرمود ریاضت شرعی است که در نهج البلاغه هم به طور کلی هم به طور مستاقی راجع به او مطالبی بیان شده. اما برگردیم در باب این جمله‌ای که فرمود و تسعد الملائکه، ملائکه صعود میکنند. قبل از این که ملائکه شما بالا برند و کارتون تمام بشه، شما بیایید و کارهای خوب انجام بدید. در باب ملائکه میخوام چند مطلب، اگرچه ما در خطبه های ابتدایی نهج البلاغه همون خطبه یک و دیگر خطبه ها مفصلا حضرت اقسام ملائکه رو ذکر کرد، الان در مورد ملائکه‌ای که همراه انسان هستن چند مطلب عرض میکنیم. قرآن کریم فرمود ملائکه‌ای هستن که مواظب شما هستن، محافظ شما هستند، شما بادیگارد هایی دارید از ملائکه، لهو معقبات من بین یدی و من خلفه یحفظونه من امر الله، خدای متعال پشت سر هم متعاقبا برای شما ملائکه میفرسته، اینها از پیش رو، از پشت سر، از همه اطراف مواظب شما هستند، خطرات شما رو تهدید نه. خدا میدونه چقدر خطر و آفت دور ما بود، چقدر باید بیمار میشدیم که به برکت همین ملائکه اینها رفتن، اصلا ما نفهمیدیم چی شد، پرده که برداشته شد اون طرف که رفتیم میفهمیم چه خطرهایی. همین کلاسی که تشریف آوردید برکت نور نوره، ملائکه را زیاد میکنه دور و بر شما، بعد میبینید چه خطراتی از شما دور شد. خب البته بلا فاصله فرمود این که ما میگیم ملائکه دور شما هستن همگانی نیست ها، این که شما خودتون را لا تلقوا بایدیکم الا تهلکه، این که شما برید کارهای خطرناک انجام بدی، سم بخوری، خودت رو از چند طبقه پایین بندازی، بگی آقا ملائکه من رو میگیرن، نه، کسی این رو نگفته. بلا فاصله فرمود ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، تا خودت اراده نکنی، نخوای، گام بر نداری، ملائکه برای تو کاری نمی کنن. تو خوب باش، برادریت رو ثابت کن تا حدی که می توانی وظیفت رو انجام بده، بعد ملائکه کمک حال تو میشن. دوباره در ادامه آیه هم فرمود و این علیکم لحافظین، ببخشید در ادامه آیه فرمود و اذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، اگر خدا بخواهد گروهی را گوششون رو بپیچه دیگه این ملائکه مانع نیستند تا وقتی که خدا به اینها امر کنه محافظت میکنه، ولی وقتی بنا شد عذاب بشید دیگه خدا به اینها میگه برید کنار، الان موقع عذاب بر این شخص یا قوم است. یا در آیه دیگر فرمود و ان علیکم لحافظین کراما کاتبین، خدای متعال از ملائکه برای شما نگهبانها، محافظهایی قرار داده که اینها کرامن کاتبینن. حالا در مورد آیه نکاتی ذکر شده در تفاسیر، مثلا این که فرمودن آیا این کرام کاتبین دوتاشون مسئول نوشتن خوبی ها و بدی ها هستن، یا یکی خوبی ها رو می نویسه یکی بدی ها را، آیا محافظین ما همین دوتا هستن یا ملائکه دیگری هستن؟ در موقعیت های مختلف ملائکه متفاوتن. وقتی در جنگ انسان قرار می گیره در روایت فرمود ملائکه محافظ انسان زیاد میشن، در موقعیت های خطر دور انسان ملائکه، انسان مؤمن ملائکه بیشتر میشه. حالا نمیخوام به این آیه بپردازیم. در هر صورت قرآن تأیید میکند بحث حفاظت ملائکه از انسانها را. پیغمبر اکرم فرمود ان الله تعالی وکل بعبده ملکین، این روایت خیلی شیرینه، توجه بفرمایید، یه چند دقیقه وقت داریم انشالله بیش از اون زمان مقرر حرف نمیزنیم. پیغمبر فرمود خدای متعال برای هر شخصی دوتا ملک قرار داده، اینها مسئول نوشتن اعمال او هستن، می نویسن اعمال را. فاذا وقتی که اینها از وقتی که این شخص از دنیا رفت دیگه عمرش تمام شد، دیگه اینها چه چیزی بنویسن، کار تمام شد، به خدا عرض میکنن که خدایا بنده تو از دنیا رفت، فعلا عین کجا بریم، ما الان کجا بریم، بیایم آسمون بمانیم زمین؟ خدا به اینها جواب میده که من در آسمان فرشته های زیادی دارم، در زمین هم مخلوقات زیادی دارم که مرا عبادت میکنن. این اوج رحمت خداست که خدا در دنیا حفاظی از ملائکه برای ما قرار داده، بعد از مرگمون هم تازه اینطوری به ملائکش میگه. خدا به این ملائکه میفرماد اذهبا الی قبر عبدی، شما برید سر قبر این بنده من بنشینید، فسبحانی و کبرانی و حللانی، تسبیح بگید، تکبیر بگید، تحلیل بگید، وجد و با ذالک فی حسنات عبدی، خودتون عبادت کنید ولی در پرونده بنده من بنویسید. این دوتا ملک مسئول نوشتن اعمال ما بودن، الان شدن نویسنده عبادات نکرده ما، خودش ذکر میگه ولی در پرونده ما. خب برای چه کسانی اینطور حاصل میشه؟ کسی که مؤمن باشه، کسی که یک عمر پاک زندگی کرده باشه، کسی که بی حرمتی نکرده باشه. ببینید قرآن کریم فرمود که خدا میبیند، الم یعلم بان الله یرا، خجالت نمیکشید، خدا داره شما رو میبینه، با این حال گناه میکنید؟ این آیه حیاست، آدم باید حیا کنه، گناه نکنه چون خدا میبینه. خب این ملائکه هم میبینند، همراه ما هستند، این ملائکه هم میدانند. از وجود نازنین امام کاظم سلام الله علیه سوال پرسید آقای من، ما وقتی که نیت گناه میکنیم ولی گناه مرتکب نمیشیم، نیت کردم گناه کنم ولی شرایط جور نشد، یا نیتم به هم خورد، از قصدم برگشتم، گناه نکردم، آیا این ملائکه همراه ما میفهمند؟ این محافظهای ما، این کاتبین ما میفهمند؟ امام کاظم فرمود بله میفهمند، علتش هم اینه که ان العبد اذا هم بالسیئه، بنده وقتی که اراده کرد، خواست گناهی مرتکب بشه، خرج نفسه، بوی دهان او متعفن میشه، بدبو میشه و این ملائکه میفهمن این نیت گناه داره. یعنی همین که ما ملائکه ای داریم مدام دور ما هستن، اعمال ما رو ثبت میکنن، خودش دلیلی است بر این که آدم حیا کنه و گناه کمتری انجام بده. امیرالمؤمنین هم در حکمت 421 نهج البلاغه، در حکمت 201 حضرت فرمود ان مع کل انسان ملکین یحفظانه، به همراه هر انسانی دو تا ملک هست که از اون محافظت میکنن. محافظت هم محافظت بر اعمال است، یعنی حواسشون هست چه کاری انجام میدیم ثبت کنن، هم محافظت در مقابل خطرات است. فاذا جاء القدر خلى بينه و بينه، وقتی لحظه مرگ رسید همین دو تا ملکی که مسئول مراقبت از انسان بودن انسان رو رها میکنن و اونجاست که و ان الاجل جنت حسینه، مرگ خودش یک سفر مستحکمی بود. تا وقتی مرگ نیامده بود ملائکه از ما حفاظت میکردن، ولی وقتی که مرگ آمد دیگه ملائکه ما رو تنها میذارن. خدا انشاءالله به برکت امیر المؤمنین و همه شما عزیزان صحت و سلامت و عافیت عنایت کنه. همه ما جزء عمل کنندگان به خطبه 237 نهج البلاغه باشیم. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین. خیلی خوش آمدید.